بررسی و تحلیل و تجزیه وقایع تاریخی هست. همراه شما هست در سه برنامه گذشته سخن از حدیث قرطاس بود و آن نامه نانوشته ای که متاسفانه حادثه ای غم‌انگیز را در تاریخ بر جای گذاشت. نبی گرامی اسلام پس از 23 سال تلاش و زجر و زحمت و اون همه بحران‌های طاقت فرسا در واپسین ساعات حیات قربان و شریف و مقدسشون در این دنیا درخواستی کردند از مسلمانان، از پیروان و یاوران خودشون، از کسانی که معروفند به صحابه، ولی متاسفانه اونها سرپیچی کردند و نگذاشتند مطلبی نوشته شود که به ادعای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اون نوشته سندی میشد برای نجات همه انسانها، سندی میشد برای به گمراه نرفتن مسلمانان و به ضلالت نیفتادن، چرا که پیامبر فرمودند برای شما مطلبی بنویسم که پس از من گمراه نشد. نگذاشتند پیامبر بنویسد و امت گمراه شدند و این وضع امروز من و شما مسلمان هست. یکدیگر را تکفیر میکنیم، همدیگر را واجب القتل میدانیم، برای کشتن همدیگر سبقت میگیریم و مسلمانی مسلمان دیگر را میکشد تا هر چیز این تر به لقاء خدا و مهمانی رسول خدا برسد. این تراژدی بسیار وحشتناکی است. این داستان غم‌انگیز ما مسلمانان است. این وضع کنونی ما ریشه در اعماق تاریخ دارد. باید جرفای حقایق را بررسی کنیم تا ببینیم چرا چنین شده است. این برنامه این مسئولیت بزرگ رو بر دوش می کشد و همه ناملایمات و سختی ها را بر جان و دل می خرد تا اینکه این مسئولیت بزرگ رو به انجام برساند. در دو هفته گذشته مقاله ای که در سایت حوزه علمیه زاهدان، حوزه علمیه مکی زاهدان هست، مورد بررسی قرار دادیم. فردی به نام احمد گلستانی مقاله ای نوشته است و به قول و خیال اوهام خودش توانسته حدیث قرطاس را تحلیل و تجزیه کند و کاری کند کارستان. ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم محتوای علمی نداره این مقاله. وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم مغالطات و سفسطه ها مملو است و سرتاب پای این مقاله رو فرا گرفت. عزیزانی که دو برنامه گذشته را دیدند خود قضاوت کردند که چگونه از اولیات استدلالات عقلی و منطقی بر مبنای آیات و احادیث این مقاله دور هست. باز در این برنامه با لحظات دیگر همراه دانشمند محترم جناب استاد قزوینی خواهیم بود. این بزرگوار مطالب رو بیشتر برای ما توضیح و شرح خواهند داد که ببینیم مطالبی که در این مقاله آمده تا چه اندازه ارزش علمی دارد. در این برنامه درباره نسبت هذیان به پیامبر سخن خواهیم گفت و به این مطلب که در این مقاله آمده اشاره خواهیم کرد. نویسنده این مقاله مدعیه، میگه در اون جلسه حضرت علی علیه السلام حضور داشتند. اگر حضرت علی مخالف بودند با این گفته که پیامبر هذیان می‌گوید، چرا از پیامبر دفاع نکردند؟ اگر موافق بودند، از در گناه گوینده این که پیامبر هذیان می‌گوید شریک است. اگر مخالفت کرده پس صدای خودش رو بلند کرده و مشمول این آیه قرآن می شود که قرآن می فرماید صدای خودتون رو بالاتر از صدای دیگران نبرید. ببینید اینجا اوج مخالفه نویسنده مقاله است. اینجاست که من فکر می کنم خود نویسنده مقاله حتما این قسمت و این چند کلمه را می داند که آگاهانه می نویسد برای فریب مردم. برای اینکه اگر کسی صدای خودش رو بلند کنه، قرآن که می فرماید صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید، آیا منظور قرآن این نیست که به عنوان بی احترامی صداتون رو بالاتر نبرید؟ و آیا اگر در مقام دفاع از حیثیت و آبروی پیامبر کسی صدای خودش رو بالا بره، بازم این گناهه؟ اگر کسی این رو بگید که باید در عقل به اون شک بکنه که واقعا این انسان عاقلیه گوینده این سخن. در این باره با شما سخن خواهیم گفت و همچنین در باره این که مقاله میگه که اگر مخالفت با سخن پیامبر گناه و حرام هست، امام علی علیه السلام در صلح حدیبیه و قضیه طعام برای خانواده قریش با پیامبر مخالفت کرده. در این باره در این برنامه نیز با شما سخن خواهیم گفت و صحبت های دیگه انشاءالله حوصله شما ایجاب کنید که همراه ما تا انتهای برنامه باشیم. روی ارتباطمون با عزیزمون جناب دکتر قزوینی برقرار هست. سلام علیکم جناب قزوینی، اگر صدای من را میشنوید خدمت شما سلام و درود و ادب تقدیم میکنم. آماده شنیدن صدای گرم شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و گرامی هستم.
خیلی ممنون، متشکر. لطف فرمودید که دیگر بار تشریف آوردید. خوشحالیم که باز توفیقی پیدا کردیم صدای شما را بشنویم و همچنین از مطالب ارزنده شما بهره‌مند بشویم انشاءالله. اگر سخنی آغازین دارید با بینندگان عزیز و ارجمند مقدماتی بفرمایید تا سوالات را تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله حضر زمر الالله ان الله بصیرون بلباس. من به خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خدای عالم طلب می کنم. من قبل از شروع به برنامه دو تا نکته را پیرو به بحث هایی که هفته گذشته داشتیم اشاره کنم. با توجه به این که خوب عده از جوانها با تحقیق و بررسی تشخیص میدهند بر اینکه مذهب شیعه مذهبی درست و مطابق با کتاب و سنت به طرف مذهب جعفری و اهل بیت کشیده میشوند و البته این قضایا در طول تاریخ سابقه داشته. ما در تاریخ داریم افراد زیادی از مذهب شافعی به مذهب حنفی برگشتند، از مذهب حنفی به حنبلی آمدند و به عصد. حالا اگر نیاز شد من آمار افرادی را که در درون مذهب شیعی مذاهبشون را توجیه دادن از شخصیت های بزرگ علمی اهل سنت عرض خواهم کرد. ولی آنکه که ما مواجه هستیم میبینیم این عزیزان با یک مشکلاتی مواجه میشن و تهدیداتی مواجه میشن. همین امروز ساعت 9 صبح به وقت ایران بود از دفتر یکی از مراجع اعزام تقلید با بنده تماس گرفتن. یک جوان عزیزی که بعد از تحقیق مذهب شیعه برگشته از استان سیستان بلوچستان نزدیک چابهار مورد تهدید قرار گرفته. پدرش از تابعین عبدالمالک ریگی و روحیه وهابی داشته و او را تهدید به مرگ کردن. خانه رو ترک کرده، شهرش رو ترک کرده، پناه آورده بود به قوم خدمت آقایان مراجع. ما یک ساعت این صحبت کردیم. من که حد می زدم قطرات عشق از چشمان این جوان سرازیر بود و باز هم چند روز قبل مشابه این رو ما داشتیم. ما از برادران عزیز اهل سنت تقاضا می کنیم در این زمینه تجدید نظر کنن. البته ما هدفمون بارها گفتیم از این برنامه این نیست که ما بیاییم جوانهای سنی را شیعه کنیم یا بعضی از مسائل دیگر. ما هدفمون بازگو کردن تاریخ و بیان کردن حقایق اسلامی هست و دفاع از مظلومیت شیعه و افترایی که وهابیت در طول این 780 سال به شیعه زده. ما 90% برنامه همون دفاع از شیعه و پاسخگویی به افتراءات و شبهات وهابیت هست. ولی اگر یک جوان میاد بعد از تحلیل بررسی این چنین تصمیمی میگیرد به تبعیت از سخن نبی مکرم که فرمود اینی تارکن فی کم استقل این کتاب الله و اطرتی، ما تقاضا داریم این چنین برخوردها را کنار بگذارند و کاری نداشته باشن. افراد آزاد هستند، هر مذهبی رو انتخاب کنند. همونطور که ما بارها گفتیم اگر یک جوان شیعی برگرد سنی بشه، اگر واقعا تحقیق و بررسی کرده باشه، ما جلایی نمی کنیم. و اگر چنان که این تهدیدها و برخوردها ادامه پیدا کند، اون وقت ما ناگزیر هستیم یک موضع دیگری و برخورد دیگری بگیریم. نکته دیگر، ما در جلسه گذشته عرض کردیم الان خوب نظام جمهوری اسلامی روی سیاستی که داره صلاح نمی بیند از این افراد حمایت کنه و شاید حقم داشته باشه. ولی خوب این افراد، حتی همین عزیزی که امروز آمده بود، حتی برای برگشتش پول کرایه ماشین نداشت. ما یه مقدار بند خودم از زیب خودم یک چیز خیلی ناسیبی که یکی از شهرهای جنوب کشوریشون رو منتقل کردیم، با دوستان صحبت کردیم اونجا که یه مقداری هوای ایشون رو داشته باشن. و ما داریم افراد زیادی، حتی از شخصیت‌های برجسته که به مذهب شیعه میان، با مشکلات مالی مواجه میشن، با تهدید و مشکل امنیتی مواجه میشن. گرچه شیعه از روز اول با دادن خون و ایثار و فداکاری و جانبازی زنده بوده و بعد از این هم با همین فرهنگ به حول قوه الهی زنده خواهد ماند تا صاحب من مولای من حضرت ولی عصر ارواحنا به تراب مقدمه الفدا بیاید و حق را برای حق پویان کاملا روشن و واضح کنه. این یک نکته. نکته دیگر، از برادر عزیزمون جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان که باز در نماز جمعه هفته گذشته متعرض شبکه سلام شدند، شرط متعرض شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی هم شدن. ولی ما عرض میکنیم نحنو رب الابل ولل بیت ربون، مسئولین صداوتی ما خودشون میتونن دفاع کنن، ولی ما نسبت به شبکه سلام دفاع میکنیم با همه احترامی که برای این عزیزمون قائل هستیم، برادران اهل سنت قائل هستیم. بارها ما گفتیم اگر اشکالی دارند، انتقادی دارند، این اشکالات و انتقادات را منتقل کنند. اگر واقعا دیدن مسئولین شبکه سلام خدای ناکرده اناد دارند و بر اهانت یا جسارت یا آنکه که این آقایان مورد انتقادشون از ادامه دادند و به سخنان این عزیزان توجه نکردند، بعد بیان از تریبون نماز جمعه شروع کنند نسبت به شبکه سلام بعضی از مطالب رو مطرح کردن، من احساس میکنم که این دون شأن این عزیزمون هست. بعد ایشون نسبت به بعضی از مطالبی که ماه رمضان از شبکه سه پخش شد، مصاحبه از برادر عزیزمون جناب دکتر تیجانی و دکتر اسام اماد، ایشون خیلی موضع تندی گرفتن در این زمینه و من گمان میکنم این موضع گیری تند زیبنده این برادر عزیزمون در درون حکومت جمهوری اسلامی نباشد. اولا بر این که ایشون نسبت به جناب آقای دکتر اسام الاماد که ایشون قبلا یک وهابی بوده و شیعه شد، گرچه در شبکه جمهوری اسلامی اعلام کردن ایشون تازه به مذهب تشیع برگشته، این یه مقدار اشتباهی بوده، ایشون 16-17 سال قبل به مذهب شیعه برگشته و قبلا ایشون وهابی بوده. این عزیزمون جناب عبدالحمید که در نماز جمعه فرمودن این شخص یعنی آقای عصام هیچگاه سنی نبوده، من شنیدم این فرد از برادران تشیع یمنی بوده است. خدمت ایشون من عرض می کنم افرادی که به جناب عالی این گزارش رو دادن گزارش دروغ دادن و خلاف واقع دادن. ایشون به هیچ وجه شیعه نبوده و سنی هم نبوده، وهابی بوده. ایشون پیش جناب بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی شاگردی کرده و ایشون فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاض دانشکده حدیث هستند و در یمن صنعا امام جماعت و رهبر وهابی های اونجا بودند. شما میتونید به سایت خود مؤسسه تحقیقاتی ولی از مؤسسه یا سایت عقاید.com و یا کتاب هایی که ایشون نوشته در مقدمه کتاب هاشون سوابقشون رو مطرح کرده اند. تحقیر کردن الان جناب مولوی عبدالحمید عزیزم اینقدر هزینه نداره که حضرت عالی از یک تریبون رسمی اعلام بفرمایید ایشون از برادران تشیع یمنی بوده. و خوب خیلی از دوستان شما وقتی بررسی میکنن و میبینن این فرمایش حضرت عالی خلاف واقع هست، نسبت به سایر فرمایشات جناب عالی هم مدبین میشوند. یا نه این عزیزمون نسبت به جناب دکتر تیجانی تعابیر خیلی تند و دور از اون ادبیاتی که ما انتظار داریم از یک امام جمعه محترم مرکز استان ایشون به کار برده و اینطور تعابیر به هیچ وجه زیبنده این عزیزانمون نیست. حتی ما از یک فرد سنی عادی مغازه‌دار هم انتظار نداریم که وقتی از شیعیان یا از شخصیت‌های علمی نام می‌برند اون ادبیات قرآنی قولوا للناس حسنا را رعایت نکنند. سبب این عزیزمون اعتراض کرده که چرا از این افرادی که سنی بودن و شیعه شدن با اینها مصاحبه میگذارن و اینها به هیچ وجه با وحدت میان شیعه و سنی همخوانی ندارد، بویژه که امسال سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی هست، اینها درست نیست. و صدا و سیمای جمهوری محبوس یک فرقه نیست. در اینجا به این عزیزمون من با کمال احترام عرض می کنم صدا و سیما مال جمهوری اسلامی هست، مذهب رسمی در کشور مذهب شیعه امامی و اثناعشری هست و حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی. و ما بارها هم گفتیم عزیزان اهل سنت اینها عزیز ما هستن، اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی. ولی این انتظار رو هم نداشته باشن که در جمهوری اسلامی و صدا و سیما حق تمام اقلیت‌های دینی و مذهبی آنگونه‌ای که اینها انتظار دارند رعایت بشه. بله در قانون اساسی ما یک حقوقی معین شده، اگر خلاف آن باشد ما حق رو به این عزیزمون میدیم. و ایشون که آمده این بحث رو مطرح کرده به یک مصاحبه یک دکتر تیجانی یا دکتر حسام عمادی که سالها قبل شیعه شدن و آثاری در این زمینه دارن، میگه مخالف اتحاد اسلامی هست، ما از این عزیزمون سوال میکنیم چطور شد یک دکتر و انسانی که بعد از سالها تحقیق و بررسی میاد مذهب شیعه رو انتخاب میکنه اینطور مورد تاختتاز جناب عالی است، ولی حضرت عالی همین امسال در ختم صحیح بخاری از شیخ محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه دعوت میکنید میاد در جمع 70-80 هزار جمعیت عقاید 70 میلیون شیعه را مورد استهزا قرار میدهد، به 400 میلیون شیعه توهین میکنه ایشون و اینها را مشرک اعلام میکنه. آیا اینها با وحدت همخوانی داره، آیا این درست هست؟ و یک نفر هم اعتراض نمی کنه. اگر برادر عزیزمون جناب آقای راهداری میاد تقاضا میکنه از طلبه های شما در صحیح بخاری شما تحقیق کنید و ببینید روایاتی خلاف یا اسرائیلی در اونجا هست، مورد حمله همه مولوی ها قرار میگیره، جناب مولوی عبدالغنی بدری، جناب فیض محمد، جناب مولوی محمد حسین، جناب عبدالله موحدی، خود حضرت عالی، از هر جهت این عزیزمون رو مورد تاختتاز و اعتراض قرار میدهید. ولی نسبت به سخنان محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه که به 400 میلیون شیعه جهان توهین میکنه، جسورانه اینها را مشرک معرفی میکنه، یک نفر در اونجا نمیاد اهانت کنه؟ آیا اینها با وحدت همخوانی داره؟ جناب مولوی عزیز، در سایت رسمی اهل سنت شما وقتی میاد کتابی از شیخ صالح فوزان، بن فوزانی که شیعه را مشرک مخدور الدم، قتل آنها را دو هفته قبل در عربستان رسما جایز میدانه، کتاب های ایشون رو سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان میگذارید، آیا اینها با وحدت و اتحاد منافات نداره؟ ورد شبان روزی کتاب آقای بن جبرین که رسما فتوا داده بارها بر تخریب حرم ائمه، دو هفته قبل گفت قربتن الالله قتل شیعه واجب هست. این کتاب ها روی سایت شما هست، اینها با وحدت منافات نداره. کتابی که جدیدن گذاشتید روی سایتتون به نام زیارت از دیدگاه ائمه، که در حقیقت عقاید شیعه را مورد تاختتاز قرار داده و شیعه را مشرک همانند مشرکان زمان پیغمبر اکرم معرفی کرده، برادر عزیزم، آیا اینها با وحدت منافات نداره؟ آیا اینی که در حاشیه همین ختم صحیح بخاری سیدی هایی تحت عنوان صدام مجاهد فروخته شد، آیا اینها با عقاید شیعه و با عقاید بیش از 70 میلیون شیعه و خون شهیدان و خانواده شهدا، آیا اینها هیچ منافات نداره؟ فردای قیامت جواب شهدا و خانواده های داغدیده شهدا را کی میخواد بده؟ یا سیدی بن لادن مجاهد اسلام، یا سیدی مجازات خائنین توسط طالبان؟ ما نمیخوام خیلی از مسائل رو بکشانیم به ماهواره و شبکه، وگرنه اگر بنابر این باشد ما هم گلایه داریم. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی جناب مولوی عبدالحمید درد سر بی. ولذا ما از این عزیزان تقاضا داریم، همونطوری که خود ایشون فرمودن، فتوای من این هست که شیعه به سنی توهین نکنه و سنی هم به شیعه توهین نکنه، کاملا فرمایش متین و ما این سخن را میبوسیم و روی چشممون میگذاریم. ولی گفتار تا عمل خیلی فاصله داره و من این چند نکته را خواستم در مقدمه عرائزم عرض کنم. با همه احترامی که برای این عزیزان داریم، تقاضا داریم که یه مقداری در صحبتها مخصوصا از تریبون رسمی حکومتی حرفهایی زده بشود که فردا اگر سؤالی شد ایشون پاسخگو باشند.
بله، بسیار متشکر از این توضیحات ارزندتون. ما بارها از شخص ایشون تقاضا کردیم، آقای مولوی عبدالحمید، که تشریف بیارید و در اینجا ما یه گفتگوی رو در رو با جناب دکتر قزوینی بگذاریم، صحبتهاتون رو بفرمایید. ما هم به عنوان بی‌طرف وقت میگیریم و اشکال ایرادی و انتقادی دارید بفرمایید. کم کم داریم شک میکنیم که آیا واقعا ایشون عالمی از علمای اهل سنت هست یا بلنگوی از بلنگوی وهابیت. اگر ایشون تجدید نظر نکنه، من خب به وظیفه خودم عمل خواهم کرد، جدای از فرمایشات آقای قزوینی و جدای از این برنامه. ما در این برنامه سعی داریم که بسیار محتاط عمل بکنیم، ولی اگر ایشون بخواد به صحبتهای خودش و به این سبک و سیاق صحبت کردن ادامه بده، طبیعتاً ما از برنامه دیگه با سبک و سیاق دیگه و همونطور که لحن بیان ایشون هست با ایشون صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که ایشون هرچه سریعتر تجدید نظر کند و الا آنچه که اتفاق بیفته حتما خوشایند نخواهد بود. جناب قزوینی، در سوال من از اینجا آغاز میشه که نویسنده مقاله، مقاله‌ای که در دو هفته گذشته هم مورد بررسی قرار دادیم، شخصی است به نام احمد گلستانی، مطلبی درباره حدیث قرطاس نامه نانوشته و اون سند نانوشته مقاله‌ای بیان شده و در اون مقاله نکاتی هست که ما مورد بررسی داریم قرار میدیم. از جمله در این مقاله ایشون متذکر شده که نسبت حضیان وقتی در محضر پیامبر به پیامبر دادند، اگر امام علی علیه السلام مخالف بودند با گویندهی که نسبت حضیان داده، چرا مخالفت خودش رو اعلام نکرده و اگر اعلام کرده مخالفت خودش رو، پس اون هم رفع صوت میشه و مخالفت با آیه قرآن کرده. شما در این باره بفرمایید که آیا امیر مومنان علی علیه السلام با گوینده این جمله که حالا به تعبیر ایشون حتی اگر آقای عمر ابن خطاب باشه موافق بوده؟ توضیحات شما رو میشنم.
در رابطه با این قضیه، خب ایشون مفصل همونطور که حضرت عالی هم در مقدمه صحبت هاتون اشاره فرمودید، یکی از اهداف نویسنده مقاله این هست که پای اهل بیت بدیگه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به میدان بکشه و اگر چنان که جرمی بناست برای خلیفه دوم این روایت تثبیت کنه، در این جرم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را هم شریک جرم قرار بدهد و من به نظرم این یکی از خیانت‌های بارز و آشکار نویسنده مقاله هست و این هم با وحدت نمی سازد، هم با روح اسلام نمی سازد. اگر نویسنده مقاله از الفاظ فکری امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم آگاه بود، این چنین بی پروا یا به عبارت دیگر رفیعانه نسبت به آقا امیرالمؤمنین ایشون جسارت نمی کردن. اولا بر این که در اینجا ما می‌بینیم در خود صحیح بخاری هست که جمعیت در داخل منزل نبی مکرم دو دسته بودند و من هم من یقول و قربو یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعده، تعدادی از اینها که قطعا امیر المؤمنین سلام الله علیه، ابن عباس و اهل بیت در این گروه بودند، می گفتند کاغذی و قلمی بیاورید، نبی مکرم نامه ای بنویسد، شما را برای همیشه از گمراهی مکن بدارد. و من هم من یقول ما قال عمر، بعضی از اینها گفتار آقای عمر را تکرار می کردند. این رو در صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 9 حدیث 5669 در صحیح مسلم حدیث 4125 این روایت را آورده. ما هیچ شک شبهی نداریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه جلد موافقین این قضیه بود، همونطوری که احمد ابن حنبل در مسند جلد اول صفحه 90 داره از امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه اصلا پیغمبر اکرم دستور آوردن کاغذ و قلم را به من دادن، امرنی النبی ان آتیه به طبق یکتب فیه ما لا تزل امته بعده، به من گفت علی جان کاغذی و قلمی بیاور، چیزی بنویسیم که امت گمراه نشود. و اصلا عامل این قضیه امیر المؤمنین بوده، دیگران اعتراض کردن، یعنی اعتراض اولا و به ذات و امیر و به پیغمبر اکرم بود و بعد به علی بود که چرا شما میخواد کاغذی و قلمی بیاورید. این رو آقای ابن حجر اسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 186 عینی در عمدة الباری جلد دوم صفحه 171 آورده. ثانیا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در پرورده نبی مکرم هست، از اول طفولیت در دامن پیغمبر بزرگ شده که خود حضرت در نهج البلاغه خطبه قاطعه 192 میگه من از اول طفولیت در دامن پیغمبر بودم به طوری که کان یمزق الشیعه ثم یلقمنیه، حتی قضا را در دهانش خورد میکرد و میجدید و در دهان من میگذاشت. یعنی رابطه امیر المؤمنین سلام الله علیه با پیغمبر اینطوری بود. و حتی میگه لا وجدلی کذبتن فی قولن ولا خطبتن خطلتن فی فعلن. پیغمبر حتی در دوران کودکی که معمولا کودک ها خیلی مواظب گفتار و رفتارشون نیستن، نسبت به دروغگویی یا خطاکار یک چیز طبیعت بچه هست، ولی علی میفرماید پیغمبر حتی در دوران کودکی هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردار من ندیده. و علی میگوید ارا نور الوحی و رساله و اتم ریح النبوه، من نور وحی رسالت را حتی در همون دوران آغازین نبوت پیغمبر می دیدم و بوی نبوت را می بویدم. و پیغمبر بر می گردد و علی می گوید یا علی اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو حرام که من می شنوم می شنوی، حرام که را که می بینم می بینی، الا انکه لست نبیین، جز این که تو نبی نیستی. ثالثا که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید انا عبد من عبید محمد، من در برابر پیغمبر اکرم همانند یک عبد غلام مطیع هستم، بدون چون چرا در خدمت پیغمبر بودم. و همچنین این رو در کافی جلد اول صفحه 90 در نهج البلاغه خطبه 197 امیر المؤمنین صراحت داره، میگه انی لم ارد علی الله و علی رسوله ساعتا قط، من لحظه ای مخالفت خدا و مخالفت پیغمبر اکرم نکردم. جناب کوفی در مناقبش از اهل سنت جلد دوم صفحه 556 میگه ولا خالفت النبی فی شیء، من کوچکترین مخالفت در عمرم با پیغمبر نکردم. افضیه فی المواطن کلها به نفتی، در تمام تجربات و جنگه ها من خود را پیشمرد پیغمبر قرار داده بودم و مدافع بیتون ترای نبی مکرم بودم. پس بنابراین حضرت امیر سلام الله علیه سابقه ندارد در طول 23 سال رسالت و 13 سال قبل از رسالت حتی کوچکترین مخالفتی، کوچکترین نشانه ای از مخالفت از علی در تاریخ ثبت نشده، ولی از دیگران الا ماشاءالله ثبت شده. شما صلح حدیبیه را ببینید که کسانی گفتند ما شکست فی نبوت محمد تشکی فی یومی آزا، در قضیه حجت الوداع پیغمبر دستور داد از احرام بیرون بیایید، چه کسانی با پیغمبر اکرم مخالفت کردند و گفتن یا رسول الله تو میگی ما از احرام بیرون بیاییم و با همسرانمون نزدیکی کنیم، من خود میخوام این تعبیر را که میکره، میگه برای شما کنم والمنی یکتر من مزافیرنا، در حالی که ما نکانه جما در ما هست و میریزه، به همین حال بریم برای عرفات، به طوری که عایشه میگه پیغمبر آمد پیش من غضبناک، عرض کردم یا رسول الله من اغضبک ادخله الله النار، چه کسی تو را غضبناک کرده خدا او را وارد آتش کنه. خب اینهایی که مخالفت کردن کیا بودن؟ خب همون ها میان در اینجا در برابر نبی مکرم این چنین جسورانه تعبیر ان الرجل لا یحضر می کنند. رابعا این آقا میگه اگر چنان که امیر المؤمنین سلام الله علیه مخالف با نبی مکرم نبود، چرا عکس العمل نشان نداد با مخالفین کتابت برخورد نکرد؟ خب این آقایان خبر ندارن بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه میدانه که مخالفت دستور پیغمبر مخالفت خداست و اگر چنان که پیغمبر دستور بده اگر کسی سرپیچی کنه، این سرپیچی سرپیچی خدا، و بدون دستور پیغمبر هم اگر دست به کاری بزند آن هم خلافه. امیر المؤمنین سلامون علیه تابع دستور پیغمبر هست. در هر صورت که بگوید نکنید، که بگوید بکنید. و اگر چنان که قطعا ما میدانیم اگر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکرد به علی، علی به حساب این مخالفین برد، همون امیر المؤمنین فاتح خیبر، همون امیر المؤمنین فاتح بدر و احد و حنین قطعا همون جا به حساب همه میرسید. ولی نبی مکرم سیاستش این نبود، با اصحابش و اطرافیانش برخورد تند بکنه. این آقایان گویا تاریخ رو فراموش کردن. دوازده نفری که تصمیم ترور پیغمبر رو گرفته بودن به هنگام مراجعت از جنگ تبوک، این دیگه قطعیت از مسلمات تاریخه. در صحیح بخاری مسلم تدابات همه جا هست که 12 نفر تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن. عمار و حذیفه اینها را شناختند و خدمت پیغمبر عرض کردن یا رسول الله افلا تأمر به قتلهم، اینهایی که طرح دراندازی داشتن، اینهایی که طرح ترور تو را داشتن دستور نمیدی اینها را ما بکشیم؟ فقال، پیغمبر فرمود اکرهو ان یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابه، من دوست ندارم مردم بگویم محمد صلی الله علیه و آله و سلم اصحابش را میکشه. آقایان مراجعه کنند تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 322، تاریخ ابن کثیر البدایه و النهایه جلد پنجم صفحه 24، در تفسیر سیوطی در المنصور جلد نهم صفحه 259. این قضایا کاملا روشن و واضحه که نبی مکرم سیاستش این نبود، با اصحابش ولو منافق بودن، ولو طرح ترور پیغمبر رو داشتن، با توجه به موقعیت حکومت اسلامی و افرادی که در درون حکومت اسلامی و بیرون از حکومت اسلامی دنبال فرصت میگشتن مخلص‌ترین ضربه را بر پیکر اسلام وارد کنن، نبی مکرم چنین دستوری را صادر کنه.
بله، متشکر، ممنون. برخی گفتن که برای خواهی که توجیه کنن کار عمر ابن خطاب رو، گفتن خب علی علیه السلام هم در برخی از موارد با پیامبر مخالفت کرده. الان شما فرمودید از فرمایشات از سمیر علیه السلام که فرمودند لحظه ای با دستورات و فرمایشات پیامبر مخالفت نداشتند. نویسنده مقاله میگه که در قضیه صلح حدیبیه و در قضیه طعام آوردن برای خانواده خودش امام علی علیه السلام با پیامبر مخالفت کرده است. توضیح کوتاهی در این زمینه بفرمایید تا ببینیم آیا این توضیح جایی دارد یا نه.
من همینطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، نویسنده مقاله یکی از جاهایی که خیلی مانور داده، باز وضیحانه پای آقا امیر المؤمنین سلامون و علیه را به میان کشیده، میگه خب علی علیه السلام هم در صلح حدیبیه مخالفت کرد. در صلح حدیبیه وقتی علی نوشت هازا ما بازا علیه محمد رسول الله و مشرکین قریش، این سوالنامه بین محمد پیامبر خدا و مشرکین قریش، مشرکین اعتراض کردن، گفتن ما محمد رسول الله را قبول نداریم، اگر میدانستیم رسول خدا که با او نمی جنگیدیم، کلمه رسول الله را حذف کنید. میگن پیغمبر به علی دستور دادن کلمه رسول الله را محو کن. امیر المؤمنین فرمود که یا رسول الله قسم به خدا من هم جسارتی نمی توانم بکنم کلمه رسول الله را حذف کنم. خب البته این رو متاسفانه در بعضی از صحاح حتی در صحیح بخاری و مسلم هم آمده. در اینجا من چند نکته را خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم. در رابطه با قضیه مخالفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاک کردن نام کلمه رسول الله، ما در منابع معتبر اهل سنت داریم بر این که کسی که به علی گفت کلمه رسول الله رو پاک کن مشرکین قریش بود. سهیل ابن عمرو برگشت گفت که یا علی، اینی که نوشتی محمد رسول الله، کلمه رسول الله رو پاک کن. امیر المؤمنین برگشت به سهیل ابن عمرو سران قریش گفت خوبه والله رسول الله و این رغم انفک لا والله لا امها، به کوری چشم تو حضرت رسول خداست، قطعا به خدا من کلمه رسول الله را پاک نخواهم کرد. آقایان میتونن این قضیه را به خصائص نتائج از کتابای معتبر از صفحه 202 و همچنین فتح الباری جلد هفتم صفحه 386 از آقای ابن حجر عسقلانی مراجعه کنند. و در نقل دیگر نسائی آمده که باز علی علیه السلام در سرنامه اینطوری نوشت مشرکین برگشتن به علی گفتن لا تکتب محمد رسول الله، حضرت فرمود ما انا بالذی امهاهو، من اون کسی نیستم رسول الله رو پاک کنم، فمهاهو رسول الله. و ثانیا پاک کردن نام رسول الله در فرنامه یه کار خیلی خطرناکیه. اونجا دارن مشرکین یا به فرض اینکه نبی مکرم داره میگه یا علی این را پاک کن، کلمه رسول الله رو پاک کردن کار ساده نیست، کار خیلی سخت و دشواره و در حقیقت این جسارت به پیغمبر و انکار رسالت پیغمبره. برای آقا امیرالمؤمنین این قابل قبول نیست که دست بدارد و کلمه رسول الله را از سرنامه چکار کند؟ حذف کند. و در اینجا علی احساس کرد که پیغمبر در برابر فشار قریش به اجبار و اجراح هم که حرفی رو زده و کاملا ترائما شاهد هست، ولذا عرض کرد یا رسول الله لا تشجعنی نفسی علی محض اسمک، مرا وادار نکن بر اینکه کلمه اسم تو را از نبوت حذف کنم. و اونجا پیغمبر اکرم نگفت برای شمار کنم بومو انی از پیش من پاکید برید، از زبانی نشد. احساب کرد که امیر المؤمنین از این سخن پیغمبر احساب کرد تحت فشار قرار گرفته، اجبار قرار گرفته، داره کلمه رسول الله را حذف میکنه. ولذا از رسول اکرم تقاضا کرد یا رسول الله در این زمینه مرا معفو بدار. پیغمبرم عضو علی را پذیرفت و همونطور که در صحیح بخاری هم هست، در صحیح مسلم هم هست، حضرت رسول اکرم و علی فرمود علی جان کلمه رسول الله کجاست؟ به من نشان بده من خودم او را پاک کنم. شما این رو میخواد مقایسه کنید با قضیه حدیث برتاس که اینها برداشتن به پیغمبر نستدیر به لا نسبت حضیان دادن و پیغمبر غمناک شد و ناراحت شد و اونها را از خانه بیرون کرد. آقای ابن عباس از او به عنوان یک رضیه و مصیبت جانکاه تعبیر میکنه. ولذا آقای ابن حجر عسقلانی متوجه نکته شده که من عرض کردم که در فتح الباری جلد هفتم صفحه 386 میگه و کان علیان فهمه ان امره له لذلک لیس متحتمن. امیر المؤمنین متوجه شد بر این که این دستور پیغمبر یک دستور جدی و واقعی نیست در اثر فشار قریش، هم که چیزی را تقاضا کرده و لذا عذر خواست نبی مکرمم عذر علی را چیکار کرد؟ پذیرفت. در رابطه با قضیه مخالفت علی در تهیه طعام برای اهل بیت، من گمانم این از خیانتهای خیلی بارز نویسنده مقاله هست و من از عزیزان اهل سنت و مسئولین محترم حوزه علمیه زاهدان که این مقاله غیر علمی و ضد اخلاقی را در سایت گذاشتن تقاضا دارم نسبت به این نکات توجه کنن و در گذاشتن اینطور مقالات بیپایه و اساس و غیر علمی تجدید نظر کنن. ایشون اینجا آمده گفته بله پیغمبر اکرم روزی آمد پیش علی علیه السلام، پنج درهم به علی داد، علی بره طعامی تهیه کنه برای زن بچه‌اش. علی هم رفت این پنج درهم را در راه خدا صدقه داد. پس اینجا هم علی علیه السلام چیکار کرد؟ مخالفت پیغمبر کرده. این رو آمده برای شما کنم از بعضی از منابع خود اهل سنت آورده و میگه شیخ صدوق هم در عمالی بدونه که صفحه ذکر کنه. بله بینندگان عزیز توجه کنند شیخ صدوق این روایت را در عمالی صفحه 553، مرحوم فتال نیشابوری در روضت الواعظین صفحه 125، ابن شهراشوب در مناقب جلد اول صفحه 352، علامه مدلسی در بهار جلد 41 صفحه 46 نقل میکنه. داستانش مفصله. پیغمبر اکرم خانه علی آمد و چند درهم داد در این که اینها برن برای خودشون غذایی تهیه کنن. امیر المؤمنین همراه با امام حسن رفتن بیرون. یک سائلی آمد از علی تقاضای کمک کرد. علی علیه السلام به امام حسن فرمودن حسن جان نمیخوای این رو در راه خدا صدقه بدهی؟ اون خدایی که این چند درهم را به ما رسانده قادر هست بیش از این را هم به ما برساند. امام حسن مصطفی سلام الله علیه این چند درهمی که از پیغمبر گرفته بود به این سائل داد. اولا اینجا کسی که به سائل صدقه را داد امام حسن بود نه آقا امیر المؤمنین. و بعد جالب اینه، حالا که این آقا این روایت را آورده چرا داره خیانت میکنه؟ زیر روایت را نمیاره. روایت میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه با امام حسن به راه خودشون ادامه دادن، دیدن یک آقایی میاد یک ناقه و شتری میاره. عرجب یا علی این شتر رو نمیخری؟ گفت من پول ندارم. گفت نسیه میفروشن هم صد درهم. امام حسن و امام حسین صد درهم این شتر را نسیه از این عرب خریدن. رفتن جلو دیدن یک عرب دیگری آمد، یا علی نمیفروشی این را؟ گفت برای چی میخوای؟ گفت میخوام برم در راه خدا جهاد کنم. گفت همینطوری بردار و گفت من پول میدم. گفت چقدر میدی؟ گفت 170 درهم، یعنی 70 درهم سود. این شتر را علی 100 درهم خرید، 170 درهم فروخت، 70 درهم هم در اینجا چیکار کرد؟ سود کرد. دست امام حسن رو گرفت، حسن جان بریم اون صاحب شتر اولی رو پیدا کنیم، 100 درهم پولش رو بدهیم. بعد اینها که داشتن می آمدن با پیغمبر اکرم مواجه شدن. پیغمبر علی را دید خندید، تبسم ظاهرا حتی بدت نواجذه، به طوری که دندانهای پیغمبر از خنده روشن شد. بعد فرمود که علی جان چیکار میخوای بکنی؟ گفت دنبال اون صاحب شتر میگردیم. حضرت فرمودن یا ابوالحسن الذی باعت ناقت جبرئیل الذی اشتراها منک میکائیل و ناقته من نوق الجنه و درهم من عند رب العالمین. علی جان اون کسی که این شتر را به تو فروخت جبرئیل بود، شتر را از تو خرید میکائیل بود، شتر از شترهای بهشتی است و این درهم ها همه مربوط به خدای عالم هست. من جالب اینه خود پیغمبر فرمود علی جان فانفق ها فی خیر ولا تخف اقتارا، در این طور مواقع در راه خدا انفاق کن، از تنگ دستی نترس. خب ببین این آقای نویسنده آمده این رو یک ملاک و معیار قرار میده برای مخالفت آقا امیر المؤمنین یا رسول اکرم. آیا این حالا من نمیدونم این میشه چه باید گذاشت، من چون بنا ندارم به کسی نستجیر بالله اسارت کنم یا توهین کنم، من قضاوت را به عهده بینندگان و عزیزان طلاب و اساتید محترم حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان میگذارم. با توجه به این توضیحی که من دادم، مدارک این روایت رو که عرض کردم آقایان ببینن، دوباره این مقاله را مطالعه کنن و با عرائض ما مقایسه کنن و قضاوت کنن.
جناب از این مدرک این حدیث اخیر رو یک بار دیگه بفرمایید.
در کتاب اماله شیخ طوسی صفحه 553، روضة الواعظین فصال نیشابوری صفحه 125، مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 352، بهار الانوار علامه مجلسی جلد 41 صفحه 46، این روایت در اونجا از آقایان میتونن مراجعه کنن و مخصوصا اگر اون کتاب ها در اختیار همه نشه، بهار الانوار از اماله شیخ طوسی و از روضة الواعظین فتال نیشابوری از کتاب های تقریبا معتبر شیعه هست نقل میکنه.
بله، خلاصه کلام اینه که در قسمت اول این سوال مربوط به صلح حدیبیه، اولا که گوینده این که این کلمه رسول الله رو پاک کن مشرکین بودند، ثانیا اگر که پیامبر بودند حضرت امیر علیه السلام به احترام اون رو عذر خواستند و پیامبر عذر رو پذیرفتند، و ثالثا در قضیه پاک کردن اسم پیامبر و رسول الله، وقتی امیر مؤمنان اگر مخالفت کرده باشند و اگر این رو مخالفت اسم بگذاریم، پیامبر غضبناک و ناراحت نشدند مثل جریان حدیث قرطاس که اونها رو پیامبر از محضر خودشون در حالی که ناراحت شدن و غضبناک اونها رو بیرون کنن از منزلشون. و در خصوص این مطلب اخیر که مال قضیه اطعام برای خانواده خیش بوده، حالا من اضافه بر همه فرمایشات مستدل و متین خودتون یک جمله کوتاه دارم، با اون این که این نویسنده چگونه به خودش اجازه میده مطلبی که سعادت و شقاوت میلیون ها و شاید میلیارد ها انسان به اون بستگی داره، امر خلافت و امامت و جانشینی و استمرار اراده الهی و تعالیم انبیا رو مقایسه کنه با یه غذا خریدن برای خانواده خودش، واقعا این قابل مقایسه است؟ واقعا این عجز و ناتوانی و درماندگی نویسنده یک مقاله رو نمیرسونه که مجبور میشه اینطور استدلال کنه؟ باز شما عزیزان بیننده و شما منصفان که به دنبال پیدا کردن حقایق هستید در این زمینه قضاوت کنید. جناب فضلینی عزیز، در خصوص همین حدیث قرطاس گفتن که پیامبر درست اینجا امر فرمودن، ولی مانند بسیاری از امرهای پیامبر این امر امر استحبابی است و امر وجوبی نیست. اگر که صحابه مخالفت کردن یک مستحب رو ترک کردن. توضیحات شما رو میشنویم. سوالات متعدد باقی مونده و قسمت اول برنامه‌مون هم در حال پایان هست. می‌خواهیم که فرمایشات بینندگان عزیز رو هم بشنویم. اگر توضیحات بتونیم در این زمینه شما توضیحاتی بفرمایید که وقت باشه، من سوالای دیگه رو مطرح می‌کنم و الا میریم سراغ تلفن‌ها و ببینیم عزیزان بیننده برای ما چه گفتنی‌هایی دارن.
بله، یکی از توضیحاتی که نویسنده مقاله آورده از این توضیحات خیلی بی اساس و بی پایه هست، میگه تمام اقوال پیغمبر به عنوان رأی تلقی نمیشه، بعضی دستورات حضرت جنبه استحبابی و مشورتی داره، چنانچه صیغه های امر زیادی در احادیث وجود دارد که برای استحباب هست. بعد ایشون مثال میزند مثل و اذا حللتم فصطادوا، اگر تنان که از احرام بیرون آمدید صید بکنید. آیا اینجا کسی آمده گفته که صید کردن در این آیه دلیل بر وجوب است؟ یعنی کسی اگر از احرام بیرون آمد واجبه بره تیب بکنه، با اینکه خدای عالم دستور داده اگر از احرام بیرون آمدید تیب کنید. البته از علمای اهل سنت هم قبلا این تعبیر رو داره، جناب مازری محمد ابن علی مالکی متوفای 536 هم همین تعبیر رو داره که اگر این پیغمبر فرمود، جناب عمر احساس کرد که این سخن پیغمبر سخن استحبابی بوده. ما به این نویسنده این مقاله که قطعا طلبه و حوزه دیده هم هست، اگر این تعبیر من یه مقداری پیچیده و علمی هست، از بعضی از عزیزان بیننده من پوزش می طلبم. اولا ایشون آمده قضیه اعتونی به قلم و کتف اکتب لکم کتابن، حضرت دستور داد قلمی و کاغذی بیاورید برای من بنویسم چیزی که شما را گمراه نکنه. این رو مقایسه کرده با آیه شریفه و اذا حللتم فاصطادوا. اینجا اولا قیاس قیاس الفارقه، ایشون اگر حوزه دیده هست و الفبای اصول اهل سنت را خوانده باشه، آقایان علمای سنی و علمای اهل سنت و شیعه همه معتقد هستند وقوع الامر عقیب النهی لا یدل علی الحذر، اگر چنانچه امری بعد از نهی بکار رود دلالت بر وجوب ندارد بلکه مباح بودن منهی الامر رو ثابت میکنه. در اینجا وقتی که محرم بودن صید کردن حرام بوده، خدای عالم میفرماد از احرام آمدید بیرون صید کنید، یعنی دیگه الان برای شما مجاز صید کردن. و یا در آیه شریفه جمعه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، نماز جمعه که تمام شد منتشر بشید، پخش بشید، برید دنبال روزی و تقوم الفضل الله. آیا آقایان اهل سنت به این عمل میکنن؟ یعنی بعد از نماز جمعه همه میرن مغازه و سر کار و مدرسه؟ یا نه اینجا فانتشر و فی الارض به دنبال آیه شریفه قبلی هست که اگر برای نماز جمعه به اذا نودی علی الصلاه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، اونجا آمد هر گونه بیع را تحریم کرد و حضور در نماز جمعه را واجب کرد. اینجا میگه حالا اون بیع و معاملات که حرام بود بعد از نماز جایز شد. این یک جواب که اصلا این آیه شریفه با حدیث درساز کاملا قیاس معل فارغ هست. اونجا وقوع امر بعد از نهی و این دلیل بر حذر نیست. ثانیا فقها مفسران و اصولیین اهل سنت به صراحت گفتن امر حقیقت در وجوب هست، مجاز در استحبابه. یعنی اگر امری از خدا و پیغمبر صادر شد، اولا و بالذات معنای این امر وجوب می رساند. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 289 میگه ان الامر حقیقت فی الوجوب، اوامر شرعی حقیقت در وجوب است. آقای عینی در عمدت الباری جلد 21 صفحه 160 میگه ظاهره حقیقت فی الوجوب. آقای آلوسی در تفسیر جلد 3 صفحه 4 میگه لان الامر حقیقت فی الوجوب. همین تعبیر رو جناب رازی در کتاب اصولش المحصول جلد 2 صفحه 72، جناب آقای ابن عابدین که برای عزیزان اهل سنت حنفی مذهب یک کتاب معتبر فقهی است، در کتاب حاشیه رد المختار جلد 2 صفحه 66 ایشون میگه و تحقیق هو مذهب الجمهور انه حقیقت فی الطلب الجاز عند الرازی. این برادر عزیزمون مراجعه کنند به کتاب‌های اصولی اهل سنت که همگی اعتراف دارن اوامر شرعی حقیقت در وجوبه. اگر قرینه دال بر استحباب نباشد، ما باید هم کنیم امر شارع را بر وجوب. ثالثاً آیه شریفه 59 سوره نساء میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید. اطاعت خدا و پیغمبر ظهور در وجوب دارد. در سوره نساء آیه 14 میگه و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها، هر کس خدا و پیغمبر را معصیت کند داخل آتش جاودانه خواهد شد. در سوره احزاب آیه 36 میگه من یعص الله و رسوله، هر کس معصیت خدا و پیغمبر کنه فقط زل زلالا مبینا. این آیات هم داد میزنه اوامر پیغمبر اوامر وجوبی است، مگر قرینه دال بر انصراف از وجوب در حدیث باشه. رابعا ما از خود آقای ابو هریره نقل کردن در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 91 حدیث 6007 پیغمبر اکرم فرمود ما نهیتکم عنه فاجتنبوا، هر چرا که نهی کردم واجب هست اجتناب کنید، و ما امرتکم به فافعلوا، هر چه دستور دادم باید شما اطاعت کنید. و همچنین باز در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 13 حدیث 4640 باز از ابو هریره از نبی مکرم نقل کرده من اطاعنی فقط اطاع الله، اطاعت من پیغمبر اطاعت خداست، و من یحسنی فقط اطاع الله، اگر مرا معصیت کسی بکند در حقیقت خدا را معصیت کرده. این روایات ثابت می کند در این که در این قضیه کسانی که معصیت پیغمبر کردن معصیت خدا را کردن. خامسا در حدیث قرطاس نکاتی آمده صراحت در وجوب دارد. پیغمبر می فرماید چیزی بنویسم لن تزلوا بعدی، که بعد از من دیگه گمراه نشوید. آیا کدام امر استحبابی همچه کار بردی داره؟ اگر اینجا ما نگیم داله بر وجوب هست، کجا میخوام بگیم داله بر وجوب نیست؟ یا میگه اکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی ابدا، بعد از من دیگه شما چه کنید؟ اختلاف نکنید. و یا اینکه پیغمبر اکرم میگه فلما ما اکثر اللغد و الاختلاف و غم رسول الله، پیغمبر غمگین شد ناراحت شد. اگر امر استحبابی بود و اینها اطاعت نکردن گناهی نکردن، اصلا اینجا جا نداشت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا چیه غمگین بشه. و اینکه پیغمبر فرمود قومو عنی، از خانه من برید بیرون، اگر امر استحبابی بود این برخورد تند را نیاز داشت. جواب ششم ثابتا آقای ابن عباد از این قضیه به یک مصیبت جانکاه تعبیر میکنه، میگه این الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابته، تمام مصیبت امت اسلامی از اونجا شروع شد که نگذاشتن نبی مکرم اون وصیت نامه را بنویسه. اگر واقعا امر مستحبی بود آیا نیاز بود همچه چیزی؟ سابعاً ما میبینیم یک سری از کسانی که در اونجا بودن، زنان پیغمبر اعتراض کردن، پشت پرده فریاد کردن الا تسمع علما یقول رسول الله، آیا نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ چرا کاغذ و قلم نمیارید؟ یا در تعبیر دیگر داره ویحکم عهد رسول الله الیکم، وای بر شما، پیغمبر اکرم میخواد وصیت بنویسه. اگر واقعا این جالده بر استحباب بود این تعبیر رو داشتن زنان پیغمبر که شما از گناه به ازواج مطهرات تعبیر می کنید الا تسمعون ما یقول رسول الله ویحکم عهد رسول الله. خب اینها را آقایان می تونن در کتاب معجم اوسط طبرانی جلد پنجم صفحه 288 مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34. اون وقت جالب اینه خود جناب عمر ابن خطاب نقل میکنه در همین کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34 عمر میگه وقتی پیغمبر گفت قلم کاغذ بیاورید و ما ناراحت شدیم از این قضیه، زنان پیغمبر از پشت پرده گفتن مگر نمیشنوید این سخنان پیغمبر را؟ چرا قلم کاغذ نمیآورید؟ میگه فقلتو من عمر گفتم این نکن تبائبات یوسف، شما زنها مثل همون افرادی که در اطراف یوسف و دلباخته یوسف بودن اونها هستید. ازا مرد رسول الله اترکن نه اعیونکن نه، پیغمبر مریض میشه برای شما کنم تکنگوره میریزید، از چشماتون عشق میریزید. و ازا صحه رکبتن نه رقبته، پیغمبر سالم میشه در گردنش سوار میشید. تعبیر حالا من نمیدانم، یعنی واقعا اگر این رو در طبرانی نقل نمی کرد، حیثمی نمی گفت روایت صحیح، من به هیچ وجه نقل نمی کردم. جناب عمر میگه اگر پیغمبر مریض میشه چشماتون عشق میریزه، خوب میشه بر گردن پیغمبر سوار میشه. بعد جالب اینه در همین روایت میگه فقال رسول الله نه اوهن نه، این زنها را رها کنید. فانهن خیر منکم، این زنها از شما بهتر هستند. من دوباره برای اهمیت قضایا آدرس این روایت رو تکرار می کنم، معجم اوسط طبرانی جلد پنجم صفحه 288، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34، کنز العمال متقی هندی جلد پنجم صفحه 634، امتاع الاسماء نقریزی صفحه 546، و در معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 30. البته در اونجا تعبیر یه چیز دیگریه، میگه بعضی از قوم دیگه اسم عمر رو نیاورده، به زنها گفت که اسکتی فانه لا اقللک، اون خانمی که از زنان پیغمبر گفت که کاغذ و قلم بیاورید، یکی از اونهایی که در خانه بود گفت ساکت باش تو بی عقلی، عقل شعور نداری که میگی کاغذ قلم بیاورید. فقال النبی صلی الله علیه و سلم انتم لا احلام لکم، شما ای که میگید قلم کاغذ نیارن، شما ای که میگید پیغمبر هدیان میگید، شما عقل ندارید، شما شعور ندارید. ببینید این تعابیر به هیچ وجه با استحبابی بودن دستور پیغمبر اصلا همخوانی ندارد. من تعجب میکنم و تأسف میخورم از این توضیح نادرست این برادر عزیزمون نویسنده مقاله.
بله، برحال نه تنها اینطور که معلوم میشه آقای عمر بن خطاب با سخن پیامبر و امر پیامبر مخالفت کردن، بلکه توهین به همسران پیامبر کردن، مگر اونها امهات المؤمنین نبودن؟ برحال این رو چه توجیهی دارن؟ توهین آقای عمر بن خطاب به ام المؤمنین، همسر پیامبر یا امهات المؤمنین اگر چند نفر بودن، انشاءالله برای این نکته هم یک پاسخی داشته باشن و باز قضاوت رو میگذاریم به عهده شما عزیزان، در این باره هم بیشتر توضیح نمیدیم، وقتمون هم گذشته. جناب عزیزی، من این سوال رو میخواستم بپرسم که سوالی که از بینندگان عزیز بود، فرصت خیلی فشرده مونده برای تلفن ها، که چرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبلا این نامه را ننوشتند و یا بعد از بهبودی باز چرا اقدام به نوشتن نکردن؟ درباره این نمیدونم، شاید فقط دو دقیقه، اگر چون سوالی که از بینندگان هم بود حتما جلابلای این تلفن ها هست، من میخواستم این رو مطرح نکنم و بپردازیم به تلفن ها، ولی دیدم که سوالی که از بیننده ها در هفته های گذشته،
من فقط خیلی خلاصه عرض کنم و جای هدایت تلاش میکنم در دو دقیقه عرض کنم. اما اینکه چرا پیغمبر قبلا ننوشتن، چون نبی مکرم و هر بزرگی معمولا اساسی ترین وصیتش را به هنگام مردن انجام میدهد، یعنی مطالبی که مربوط به آینده اون حکومت و جامعه هست، در آخرین لحظات عمرش رسم بر این بزرگان اساسی ترین مطالب رو در آخر عمر می نویسن. بعد دیگه اگر در قبلا می نویسن شاید اعتراض می کردن، حالا قبلا نوشتید شاید بدا حاصل شده، تسلیمش برگشته، ولی آخرین جمله‌ای که یک انسان می نویسه و از دنیا میره، میگن این دیگه وصیت فلانیه، یعنی آخرین سخن، قاطع ترین سخن، دیگه از این سخن عبور نکرده این هست. یعنی وصیت نامه یک انسان مطالب اساسی اون فرد هست که از اون چیکار کرده، هیچ عدول نکرده. این یک جواب خیلی مختصر و جواب مفصل ما داریم، 7-8 جواب برای این بنده داره. اما اینکه چرا بعدا ننوشتن، در اینجا هم علمای اهل سنت جواب دادن، هم علمای شیعه جواب دادن. در اینجا ما میبینیم که در بعضی از منابع معتبر اهل سنت هم هست که وقتی پیغمبر اکرم از مریضیش بهبودی پیدا کرد، ابن عباس برگشت کن که یا رسول الله آیا این چیزی بیاوریم بنویسید؟ حضرت فرمود او بعدما زاقال فلم ید قده. بعد از این که ما را متهم کردن به حضیان گفتن چیزی بنویسم، یعنی اگر پیغمبر می‌نوشت هم هیچ اثری نداشت، چون گفتن پیغمبر نستجیر بالله حضیان میگوید، دیگه نوشتن ننوشتن هیچ اثری ندارد، بلکه اگر می‌نوشت بعدن اسمت پیغمبر زیر سوال می‌بردن و همین قضیه موجب اختلاف می‌شد. یک عده می‌گفتن پیغمبر در حال حضیان نوشت، یک عده می‌گفتن ما ینطق عن الهوا، چه بسا همین نوشتن مایه اختلاف می‌شد. آقایان می‌تونن طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 242 اونجا این عبارت هست که میگه فقال بعض من کان عنده ان نبی الله لیحضر. بعضی ها گفتن پیغمبر حضیان میگوید، بعضی گفتن بعد از این قضایا الا نعفیش به ما طلب پیغمبر بیاریم. حضرت فرمود او بعد ما زاقال، بعد از این که من متهم به حضیان کردن دیگه چه فایده ای دارد؟ ولذا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعدن هم که آوردن این قضیه را ننوشت، ولی این رو عزیزان بدانن نبی مکرم بعد از این که این قضایا را مطرح کردن، حالا 10 نفر 20 نفر 30 نفر در منزل بودن پیغمبر را متهم به حضیان کردن، اینجا از نام نوشتن منصرف شد، ولی پیغمبر پاشد آمد مسجد فی آخر خطبت خطبه ها، آخرین خطبه ای که در همون دوران مریضی پیغمبر آمد مسجد، اونجا فرمود ایها الناس که نیتار کن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی. این خطبه پیغمبر هست در مسجد. حتی جابر میگه پیغمبر به قدری مریض بود توانایی راه رفتن نداشت، آقا امیر المؤمنین و فضل ابن عباس زیر برای شما عرض کنم دست پیغمبر را گرفتن آوردن مسجد، پیغمبر حدیث سقلین را مطرح کرد. دوباره برگشت منزل، قبل از رحلتشون جمعیت زیادی جمع شده بودن برای عیادت، حتی تعبیر داره غرفه پیغمبر، حجره پیغمبر از جمعیت موج میزد. اونجا فرمود من در آینده بسیار نزدیک پیش خدا خواهم رفت، الا اینی مخلف فیکم کتاب ربی و اطرفی و اهل بیتی، ثم اخذ بید علی. این چند ساعت قبل از رحلت پیغمبره، گرفت دست علی را و فرمود هازا علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترگان حتی یردا علی الحوض. این علی با قرآن هست، قرآن هم با علی است، این دو از هم جدا نمی شوند. فَأَسْأَلُكُمْ مَا تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فردای قیامت شما را مؤاخذه خواهم کرد با این علی و با قرآن چه می کنید؟ این رو آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از صوائغ المغرقه صفحه 124 چاپ محمدیه مصر نقل کرده و مصادر دیگری برای این خوارزمی در مکتب الحسین جلد اول صفحه 164، تفسیر بحر المحیط ابو حیان جلد اول صفحه 112، زوائد بزار جلد سوم صفحه 221 این قضایا را نقل کرده. این خلاصه حرف نسبت به این قضیه.
بله تشکر، ممنون. بینندگان عزیز و ارجمند وقتتون بسیار فشرده است، برای تلفن ها و شنیدن فرمایشاتتون لطف کنید حتما گیرنده های خود رو صداشون رو ببندید یا فاصله بگیرید و در عرض 2 دقیقه سوال خود رو مطرح کنید تا بیشترین استفاده و بهره رو ببریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
چرا وقتی من از تهران خدمتتون زنگ می‌زنم، شما بارها اعلام کردید برای مناظره، میخواستم که اونو دیگه خودم رو برای مناظره با جناب آقای قزوینی اعلام کنم.
شما اسم شریفتون؟
بله.
اسم شریفتون؟
من مشایخی هستم.
بله. باشه، شما رو هولد می‌ذاریم، بعد از تلفنتون رو بفرمایید، بعد از برنامه با شما تماس می‌گیریم.
بله متشکرم.
خیلی ممنون. خط 6 لطف کنید با ایشون صحبت کنید جناب مشایخ.
جناب
مشایخ. خط 6. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام قربان.
سلام علیکم آقا.
یه سوال اینجا سوال از جناب آقای قزوینی داشتم.
بفرمایید.
راجب یکی راجب این مطلبی که الان فرمودن که چیزی که پیغمبر نوشتن بعد اگر چون چی آخرشون نصابی شد اون نوشته رو موقع مرگ نیسته و طرف وصیتش حساب میشه، این یه مقدار به مشکل میخوره، چون بحث علم غیبی رو که حضرت رسول داره که آگاهی داره که میخواد بمیره رو یه مقدار زیر سوال میبره، چون پیغمبر میدونست که حالا نمیمیره. و یه سوال دیگه هم که خدمتون داشته این که در آیه 85 سوره کهف یه چیزی هست که بعضی من دیدم استفاده میکنن ازش، اینه که در چیه ذوالقرنین، در حکایت ذوالقرنین اومده که ذوالقرنین به جای رسید، محل غروب آفتاب رسید و دید که آفتاب در یک چشمه آب گلالود غروب میکنه. این رو اگر لطف کنم توضیح بدن ممنون میشم.
خیلی متشکر از خودتون و خدا حافظ. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام حال شما خوب آقای ایدادی؟
الحمدلله ممنون متشکر.
شما خوب مفتی کرده، من دارم تکرار میبینم. سلام علیکم بکنم حضور شما.
بله.
ایدادی میخوام از شما یکی بیننده شما بیاد یک چیز سمبولیک بگه، دور از اطلاعاتی که الانداری دینی و احادیث داره، اجازه میدید؟
بفرمایید خواهش
میکنم. من فکر میکنم که اون داستان ملا نصرالدین رو ما همه میدونیم که ملا نصرالدین خوابیده بود، همه اومدن گفتن دوز دوز، ملا اومد تو کوچه دید دوزی نیست، اومد بالا دید لحافش نیست و گفتن چی بود؟ گفت هیچ جواب. داستان سر لحاف ملا نصرالدین بود. این آقای نویسنده هم که آقای گلستان گفتید اسمشه، تمام این چیزا رو من فکر میکنم سعادت اینو نداشتن که یک کسی مثل علی رو دوست داشته باشن، مثل مولا علی عشقش توش باشه. میتونیم همه اینا رو اینجوری جمع‌بندی کنیم، ما چقدر ارزش قائل شدیم برای این دو روز زندگی که میکنیم. پیغمبر گرامی ما میدونسته که اون نامه رو اگه مینوشته، نگاهی که به اونا کرده گفته خونه من برید بیرون، میدونسته که اگر نامه رو بنویسه باز هم همینه. چه جرأتی به خودشون میدن رو حرف یک همچین شخصیتی و رو حرف مولا حرف بزنن؟ این آقا آفتاب زیاد به سرش خورده، خراب کرده با این کارش. و مطمئن باش از او شبت سبب خیر اگر خدا خواهد با این مقاله که ایشون نوشت، دوستایی که ما اینجا داشتیم و اینها چیز هست همه برزندش.
بله بله خیلی متشکر ممنون. تمام استدلالات و منطقی که این آقایون دارن در این مقاله خلاصه میشه و ببینید دیگه مطالب دیگه چگونه است. خیلی متشکرم از تماس. خدا نگهدار شما. خدا. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم خسته
نباشید. سلامت باشید. خیلی ممنون متشکرم.
سلام علیکم.
بفرمایید، فرمایش شما رو میشنویم.
یا الله. آقا
بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. مشکل صدا خوب منتقل نمیشه. بفرمایید. سلام
علیکم.
حالا شما. بفرمایید.
سلام علیکم شب وقت شما بخیر.
خیلی ممنون وقت شما هم.
همین حدیث قرداس و واسه بی‌ادبی کردن به پیغمبر، کتاب شب‌های بیشاور صفحه 664. من با فکر زیاد مزمه وقتتون نشم، همین از روی میخونم که بالاخره شما
بله.
که آقای سلطان الواعظین شیرازی به طرفشون که این برادران سنی بودن بحث میکنن، اینجا میگه بحث میکنن، بعد آقای حافظ و اینا که دیگه نمیدونم لاکره بشه دیگه اینا خیلی بحث میکنن، بعد اینجا میگه آقای سلطان الواعظین میگه از این کلام شما به اون طرف برادران سنی ها شده، از این کلام شما همچون معلوم میاد که رسول اکرم صلی الله با مقام عصمت که مسئول از خطا بوده و اتصال به غیر عالم در مقام ارشاد و هدایت امت توجهی به صلاح و فساد نداشته، که خلیفه عمر خیرخواهی و راهنمایی برای آن حضرت نموده. اگر جناب عالی آیه 36 سوره 33 احزاب را مورد دقت قرار دهید که می‌فرماید هیچ مددان مؤمن را در کاری که خدا و رسول حکم می‌کنند اراده و اختیاری نیست و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است. قطعا که همین. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. تشکر از شما سالی. خدا نگهدارت. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
شما خوب هستید؟
الحمدلله متشکرم.
من محمد هستم از اتریش زنگ میزنم.
بله.
من میخواستم یه سوال داشتم.
میشنویم.
یه دونه فتوا آقای ابو هریره درباره علی علیه السلام داده بود و این دکرام کتاب است از آدرس شهر با ما بگوی خیلی ممنون میشه.
چی بوده فتوا؟
فتوایی بوده که به اصطلاح در علی علیه السلام لعنت میفرستاده نمیدونم من اینو تقریبا 3-4 ماه پیش از آقای غزوینی شنیده بودم بای تلویزیون
آه آدرسش رو میخواید اگر چنین چیزی هست. متشکرم از تماس شما. خدا نگهدارت. خدا حافظ شما. جناب قزوینی در بین 5 تماسی که داشتیم 2 سوال تقریبا مطرح شد. یکی این که پیامبر که در موقع وفاتشون وصیت میکنند این منافات داره با علم پیامبر. پیامبر وفات نکردن. ایشون ادعاشون این بود. درباره سوال ایشون توضیح بفرمایید.
بله. در رابطه با برای شما هستم. اولا برای اینکه برادر از اون جناب آقای مشایخی که اعلام مناظره فرمودن ما عرض کردیم ما برای مناظره با عزیزان اهل سنت یا در حوزه های علمیه سمت استادی داشته باشند یا در دانشگاه ها که حداقل اگر واقعا به عنوان حرفی میزنند ما شرطمون این بوده با افراد متفرقه و عادی که ما یک کاری با آقای ملازاده گذاشتیم این مورد اعتراض همه دوستان قرار گرفت که ایشون سخنانشون ارزشی نداره چون فردی نیست که در جامعه اهل سنت سخنانش تأثیرگذار باشه. حالا بنده نمیدونم جناب آقای مشایخی اگر چنان که این شرایط رو داشته باشن ما دستشون رو میفشاریم پیشانشون رو میبوسیم اعلان آمادگی هم میکنیم چند جلسه هم باشه در خدمتشون ما هستیم. البته من همین اون هفته هم با یکی از عزیزان اساتید حوزه علمی زاهدان صحبت داشتیم از ایشون من تقاضا کردم در این زمینه در زمینه قبلنم اعلام مناظره فرموده بودند من 57 تا کتاب تألیف کردم گفتم هر وقتی شما آماده باشید ما در خدمتتون هستیم. در رابطه با قضیه آخرین وصیت حضرت که خب علم غیب میدانستن پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام در مسائل تربیتی و وحی موظف نبودن و مکلف نبودن به علم غیبشون عمل بکنن و اینها مثل افراد عادی در برابر بیماری در برابر مشکلات تحمل می کردن و از علم غیبشون در این مسائل استفاده نمی کردن مگر اینکه مسئله مربوط به هدایت افراد بوده. خب این که ایشون میگه میدانید که حالاها نمی میره خب این خلافه پیغمبر اکرم در اینجا فرمود که من در آینده بسیار نزدیک از میان شما خواهم رفت و خود جبرئیل هم نازل شده بود و قرآن رو برای شما اصلا دوباره عرضه کرد پیغمبر اکرم و میدانید که با این بیماری نبی مکرم قطعا از دنیا میروند. در رابطه با سوره کهف آیه 85 که نزیز من فرمودن که وتر از شمس ازا تلعت تزاور و انتحت همزات الیمین و ازا غربت تقرز همزات الشمال تا اونجایی که برای شما کنم میگه که این وقتی که غروب میکرد بی این همه اتن در یک کشمه ای که برای شما هم خاک آلود بود اون دیگه برای شما کنم چیزی که من بود میخوام این رو این آیه هست حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین همه عتین. اینجا را اگر این عزیزمون مراجعه کنند به تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 360 تفسیر نمونه تفسیر امثال جلد 9 صفحه 360 اونجا مفصل حضرت آیت الله مکارم شیرازی و مرحوم علامه طباطبایی جواب دادن. این که میگوید این خورشید وقتی میتابید بر اون دریا، تصور میکردن و در حقیقت خطای چشم بود که اینها این چنین تصور میکردن که این آفتاب داره در درون دریا و در درون چاه غروب میکنه. این قضیه در حقیقت نشانگر برای شما هم خطای چشم تصور مردم این چنین بوده. و بعد خدای عالم مفصل در آیات بعدی این قضیه را توضیح میدهند. در رابطه با قضیه آقای محمدی که از اتریش زنگ زدن که ابو هریره فتوا درباره امیرالمؤمنین صادر کرد، خب این تعبیر که هست که ابو هریره در این زمینه چیز داده باشن نسبت به لعن حضرت امیر سلام الله علیه، این تعبیر نیست. ولی خب این تعبیر هست که برای شما عرض کنم که از ابو هریره نقل کرده اند که فرمود پیغمبر فرمودن این لکل نبیین حرمن، هر پیغمبر یک حرمی داشته و حریمی داشته، و این المدینه حرمی و مدینه هم حرم من هست، فمن احدث فیها حدثا فعلیه لعنت الله والملائکه و الناس اجمعین، هر کس در مدینه بدعتی بگذارد لعنت خدا و ملائکه همه مردم بر او باد. بعد ایشون برگشت خوب اشهد بالله ان علیا احدث فیها، خدا را شاهد میگیرم، این عبارت ابو هریره است، خدا را شاهد میگیرم که علی در مدینه بدعت گذاشته، یعنی پس بر علی نستذیر بالله لعنت خدا و ملائکه و ناس اجمعین. فلما بلغ معاویه قوله عزازه و اکرمه، وقتی که معاویه رسید که همچه حرفی را ابو هریره گفته، جوائز زیادی داد و ولایت و حکومت مدینه را ایشون برای شما عرض کنم واگذار کردن. این رو عزیزان میتونن در برای شما عرض کنم شیخ المزیره مال ابو شیخ المزیره ابو هریره مال محمود ابو رعیه صفحه 236، شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 4 صفحه 63 و بعضی از مصادر دیگر عزیزان میتونن برای شما عرض کنم. این رو الان اون که من تو ذهنم بود همینها بود. عزیزان میتونن در خود کتاب القدیر مرحوم علامه امینی هم در تنجای القدیر این تعبیر رو آورده، جلد 11 صفحه 35 القدیر رو عزیزان ببینن، اونجا مرحوم امینی این مسئله را بردن. من دیگه آنکه که به ذهنم رسید این سوالات بود. حالا اگر سوال دیگری بود که من نتونستم یادداشت کنم، من در خدمت شما هستم.
نه متشکرم، من فکر میکنم فرصت داریم یه دو تماس دیگه هم رو هم بگیریم و بعد با بینندگان خداحافظ کنیم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام آقای درعتی.
سلام علیکم آقای.
شما خوبه؟
متشکرم.
برنامه هفته پیش شما آقای عظیمی در مورد امی بودن پیامبر گرامی صحبت کردن. من با برداشتی و تحقیقاتی که کردم، مطالعاتی که کردم در مورد اهل کتاب، می‌خوام یه توضیحاتی بدم. این شاید جدید باشه، شاید هم کسانی این رو مطرح کرده باشن، ولی من تا حالا نشنیدم، ولی برداشت خودمون میگم انشاءالله که تحقیق بیشتری روی این بشه. در کتاب قرآن سه جا در مورد امیین صحبت کرده. یکی در سوره بقره که آیه اجازه بدم آیه 78 هست.
78 فقط شماره آیه رو بفرمایید.
78
فقط شما بله
آل عمران هست.
بله
آیه 20 و سوره همون احزاب هست. بله اعراف هست سوره 157
آیه 150.
بله توجه بفرمایید که در اون زمان کسانی که به پیامبر اعظم خطاب میکردن و تمسخرش میکردن، او رو به عنوان امی بودن صدا میزدن و اون اهل یهود بودن. در فلسفه یهود ما غیر یهودی داریم، یعنی کسانی که یهود نیستن، در انگلیسی کلام انگلیسی بهشون میگن جنتایل. شما اگر کتاب بایبل رو بخونید میبینید که خیلی در مورد جنتایل صحبت شده، یعنی غیر یهودی. و در اون زمان، زمان پیامبر هم، برای این که دیگرون کتاب نداشتن، دیگرون رو امی صدا می زدن، که یعنی اهل کتاب نبودن. این در آیه آل عمران، اجازه بدید من اینو بخونم و متوجه میشید. و بگو با اهل کتاب و با امیان، توجه می کنید؟
بله.
آیا چون حق پدیدار شود ایمان آرید؟ اینجا میگه بگو با اهل کتاب و امیان. آیا این امیان یعنی همه اونجا که عرب بودن، آیا امی بودن؟ پس این نشان دهنده اینه که اون زمان این امیان یعنی کسانی که اهل کتاب نبودن، نه این که من فکر میکنم پیامبر سوادی نداشتن. این به معنی، من فکر میکنم اون معنی
بله.
معنی داره. ببخشید من فارسی شکسته صحبت میکنم، خیلی
عذرخواهم
از بینندگان و از شما، ولی این برداشت من از این آیه
هست. نکته جالبیه، در بارش فکر میکنیم، تحمل میکنیم، نگاه میکنیم، ان شاء الله صحبت هم خواهیم کرد.
ممنون
از تماس شما. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. چرا قضیه فرصتمون تموم شد، درباره فرمایش ایشون و جنبندی و دعا در خدمت شما هست.
در رابطه با این آیه 157 سوره اعراف، درامل همون هفته قبل مفصل توضیح دادم من در اونجا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، و در آیه 48 سوره عنکبوت صراحت داره و ما کنت تتلو من قبله من کتابین، پیغمبر قبل از نبوت تو هیچ نامه‌ای نمی‌توانستی بخوانی، ولا تخود تو بیمینه، توانایی نوشتن رو نداشتی، اذن لرتاب المبتلون، اگر قبلا سواد خواندن و نوشتن داشتی و این قرآن با این عظمت می آوردی، افراد شکاک در این زمینه شک می کردن. و این اجماع شیعه و سنی هست که نبی مکرم امی بوده، قبل از رسالت نمیتوانسته بنویسد و نمیتوانسته بخوانه. حالا بعد از نبوت آیا میتوانسته یا نمیتوانسته، اینجا اختلاف هست. خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، حرف سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه حضرت اقرار بده، به ما توفیق به دست آوردن رضای حق و به رضای آقا ولی عصر کرم بفرما. آنکه که صلاح دین و دنیا و آخرت ما بر زبان ما جارین ما، و به ما توفیق عمل به آن کرم بفرما. آنکه که خدایا به آبروی محمد و آل محمد ضرر دین و دنیا و آخرت ما هست، از ما دور بگردان. حوائج همه را برآورده نما، مشکلات همه را حل فرما، دعاهای همه ما را به اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، از دانشمند فرزانه جناب دکتر قزوینی عزیز و همه تلاش ها و زحمت هایشون. همه شما بزرگواران رو تا دیگر فرصت و برنامه‌ای که همراه و در خدمت شما باشین به خدای بزرگ می سپاریم. موفق و پیروز و مؤید باشید. التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.